بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. عرض کردیم که از مجموع روایاتی که در این باب هست راجع به حد زنا با محارم استفاده می شد که ملاک قتل است، حد او قتل. منتها در روایات به این تعبیر اومده مجموعاً بعد از اینکه بعضی قید می شن برای بعض دیگه، مقید می کنن بعضی رو که یضرب ضربتن به سیف فل اونق، حد قاتل به حد زانی به محارم اینه، یضرب و ضربتن به سیف فل اونق، که گفتین این ملازمه با قتله. معنیش نیست که یه ضربه بزنیم میخواد بمیرد میخواد نبیره. کسی که با محرم خودش زنا کرد یه ضربه با شمشیر بهش بزنیم، بلغ ما بلغ، اخذ من ما اخذ، این نیست مراد. مراد قتله، باید کشته بشد. اون تا بحثین بود که آیا این خصوصیات که در روایات اومده اینا شرطه، باید حتما با شمشیر بزنند، اونم یک ضربه، ضربتن، و اونم بالعنق، آیا این معتبره یا نیست؟ عرض کردیم که قد یقال بله معتبر است، ظاهر روایات اینه و باید ما اخذ به ظاهر روایات بکنیم. و به فرمایش مرحوم آقای گلپایگانی عرض کردیم که فرمود اونایی که میگن اکتفا میشه به مطلق قتل بدون این خصوصیات، اجتهادون فی مقابل نص. یا آقای خویی فرمودن که این حرف رو لا یمکن المساعده علی. عرض کردیم که اگر انسان دقت بکنه در روایات، اینجور برداشت میشه که ملاک در حد زانی به محارم قتل است، بلا خصوصیت نسبت به این خصوصیات، باید او را بکشن به ای کیفیت، نه شمشیر معتبر است نه ضرب بل عنق معتبر است، نه ضربتن واحده معتبره که اگر یه ضرب زدیم نمرد دیگه ندونیم چه کار باید کرد، باید کشتش با ضربه دوم. چه جور این جور برداشت میشه از روایات؟ عرض میکنیم که در اون زمان وقتی انسان ملاحظه کنه آلت قتاله که به وسیله او آدم میکشتند، آلت قتاله در دسترس همه باشه، آسون باشه، سخت نباشد با او قتل و کشتن، شمشیر بوده دیگه، وسیله دیگه در اختیار مردم با این خصوصیات، هم سهل باشه و هم در اختیار همه باشه. آلت قتالی که کشتن با او سهل و در اختیار همم بوده شمشیر است. پس اگر در روایت بفرماد یضرب و به سیف، نه اینکه شمشیر خصوصیتی داره، یضرب و به سیف یعنی یضرب به همین آلت متعارف، تصریح بش کردن، نمی گفتندم همین بود، اگر نمی گفتندم یضرب بالسیف، اونی که متعارف بود در اون زمان باش آدم می کشتن، در دسترس هم بود، سهلم بود، آدم کشی با او شمشیر بود. پس گفتن ذکر شمشیر، ذکر سیف، نه تعبدی است یا اختصاص به او دارد که یعنی به غیر او نه، یعنی متعارف. او رو با شمشیر وقتی فهمیدن، اونایی که میشنیدن مخاطبین بهشون گفته میشد یضرب به سیف، خصوصیتی تو ذهنشون نمیمد، میفهمیدن که باید کشتش. منتها تصریح کردن به همون آلتی که متعارف در دست مردم باش آدم میکشند، ذکر کردن، نه خصوصیتی دارد. سامرکم توجه فرمودیم. پس ذکر به سیف برای این است که همونی که متعارف در دست مردم است، در روایت اسمشو بردن، ذکر کردن، نه خصوصیت. شاهدش هم این است که مردمی اون وقت مخاطبین میشنیدن این حرف رو، هیچ کس تو ذهنش نمیومد که عجب، پس اینجا یه خصوصیتی هست که باید با شمشیر کش. بله در رجم اینجور بوده، رجم متعارف نیست، کیفیت خاصی است. اما ذکر شمشیر فرق میکند با اینکه یرجم، اون یه خلاف عرض کنم که معمولی بود، پیدا بود، یه تعبدی است در زنای محسنه. اما در زنای به محارم ذکر سیف هیچ تعبدی، خصوصیتی ازش فهمیده نمیشه. از اون طرف میدانیم که شارع مقدس در مقام اجراء حدود نمیخواد اون طرف به قول ما، به اصطلاح ما، زجر کش بشه، لذا از مسله کردن، تجهیز کردن، عرض کنم که با شدید به قتل رسوندن، نوعا شارع مقدس مخالفه. برای خاطر این که طرف رو بیش از همون قتل که حدشه، عقوبتشه، بیش از او براش درد و رنج ایجاد نکنن، فرمود یضرب و ضربتن، یعنی با یه ضربه تمام بکنن قضیه رو. به خلاف این که اگر نمی فرمود، ممکن بود فرض بفرمود که با دو ضربه، با سه ضربه به تدریج او رو بکشن، احتمال بود. برای اینکه اون احتمال رو جلوشو بگیرد، به فرماد زجر کش نکنید، تکرار نکنید. با اینکه با یک ضربه میشه، با شمشیر با یک ضربه تمامش میکنن، راحت میشه. پس قید ضربتن برای این است که جلوگیری کند از کشتن تدریجی، تکرار در ضربات. اما اگر حالا تصادفاً یک ضربه زدیم، تصادفاً نمرد، خب میزان قتله، باید او رو کشت، خب دفعه دوم بزنیم تا بمیرد. پس ضربتن هم هیچ خصوصیتی نداره. عرض کردم در رج اون یک عنایت خاصی بهش هست، و الا در غیر اونجا، در اونجایی که میخوان عرض کنم که سر ببرن یا قتل، یا قطعیت، مثلا میخوان یه جای قطعیت بکنن، توصیه میشد با یک کاردی، با یک آلت تند و تیز که اذیت نکنه بیش از مقدار حد، در اونجا تأکید شده که با یه آلت حدید، با شیشه بر ندارن ببرن گردنشون، یا با یه فرض کنید چیز آهنی کند بر ندارن، اینا نهی شده. بنابراین پس ضربتن برای این است که بیش از مقدار عقوبت لازم که گردنشو بزنن بیش از او اذیت نشه ضربتا. بعد فرمود بل اونق، پس اون دوتا هیچ خصوصیتی نداشت، ضربه به سیف اونم ضربتن تعبدی نیست، خصوصیتی نیست، ازش خصوصیت فهمیده نمیشه. فرمود بل اونق، یک انسان رو میخوان گردن بزنن، حد در بارش جاری کنن. خب انسانیست لباس پوشیده، معمولا تمام بدن پوشیده است، فقط گردنه که بیرونه، مستور نیست، بازه. تعجب فرموده و الا بقیه بدن همه پوشیده است. بخوان لخت بکنن یه حرفه، بخوان روش شمشیر بزنن روی لباس، ممکنه باعث قتل نباشه. از این جهت اونی که باز ظاهر است و آسون باش کشتن، این از که ضرب بل اونق باشد. خیلی خوب، حالا بناز باز بکنن تمام بدن رو برهنه کنن، یه گردن رو یه خورده بازش بکن، مقنعش رو عقب بکن. توجه فرمودیم؟ باز اونجا هم همه. لذا میگیم اونق هم هیچ خصوصیتی نداره، بلکه برای این است که اسهل طرقه، اسهل طرق برای قطع این است که بگردنش بزن، با یه ضربت هم تمام شد. باز اینجا ذکر اونق برای این است که انتخاب بکنن اسهل طرق را. پس لذا در روایات فرمود یضرب و ضربتن بل اونق، ملاک وقتی کشتن شد، بخواییم ما با آلت قتاله متعارف در بین مردم، جوری هم باشد زجر کش نشه و آسون هم باشه، در عرض کنم که اسهل طرق او رو تلفش بکنن، نسو بگردنش بزن. خب این نظر شماست، نظر شارع مقدس این نیست که زجر کش بکنه. بله عقوبت شدیده، قتل، اما قتل به صورت عرض کنم که زجر کش، اون یه مطلب دیگر است و شارع نخواسته اون رو. از این جهت میگیم که همین که بل اونق میگه پیداست میخواد تمامش کنه، ضربتن بل اونق، با یه ضربه بزنه تمام بشه. بنابراین با این خصوصیات که وقتی انسان واقعا دقت کنه ببینه مخاطبین از این روایت خصوصیتی میفهمیدن، مخاطبین از اینها مثلا یه تعبد خاصی مثل در رجم، اینجور نیست، ملاک این بوده بکشن او رو. لذا میبینیم که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، اون فقیه متبحر، در عبارتشون قبلن هم نقل کردیم عبارت ایشون رو، مرحوم صاحب جواهر اینجور میفرماد، عرض کنم که میفرماد بل عبارات هم، نقل میکند از عبارات فقها ها، بل عبارات هم طافحتون به ذکر القتل، عبارات فقها ها مملو است از ذکر قتل، میگن حد زانی به محارم قتل است. الحاصل علما قتل رو میگن الحاصل به ضرب سیف و غیره، که اون قتل حاصل میشد به این که با شمشیر بزنن یا به غیر شمشیر، قتل میزان میخوان حد در حد زانی کشته بشد، الحاصل به ضرب سیف و غیره و به ضربت الواحده و غیره ها. باز ایشون هم استنباطش از روایات همینه. میخواد با یک ضربه باشد یا با غیر یک ضربه، با دو ضربه، با شمشیر باشد یا با غیر شمشیر. حالا سومیشه دیگه نفرموده، ولی خب پیداست، عنق باشد در گردن یا غیره. بنابراین این عرض کنم که ما از همین روایات قتل مطلق میفهمیم بدون هیچ خصوصیت. مرحوم صاحب جواهر هم همینجور فرموده فهمیده و مؤید این مطلب دو تا روایت دیگه است. یکی روایتی است که از طرق عامه رسیده، در سنن بیهقی نقل میکنه، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال من وقع على ذات محرم فقتلوه. در روایت عام است، کسی که وقع على ذات محرم، زنای با محرم خودش بکند، فقتلوه، بکشید او را. هیچ خصوصیتی قیدی اضافه نکردم. این روایت رو از طرق عامه نقل شده. مرحوم صاحب جواهر فرمود المنجبر به عمل الاصحاب. این روایت ولو از طریق ضعیف است، از طرق عامه است، اما فقها اغلب آوردن در کلماتشون همین روایت رو بهش استناد کردن، لذا ایشون تعبیر میکند المنجبر، ضعف سندش جبران میشد به عمل اصحاب. غیر از اون روایت دیگر از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، روایت در مستدرک، مستدرک الوسائل جلد 18 مراجعه کنید، کتاب الحدود حد زنا، روایت 1 از باب 17، روایت 1 از باب 17 جلد 18 مستدرک. امیرالمؤمنین علیه السلام قال من اتا ذات محرم یقتل. کسی که زنا بکند با ذات محرم یقتل، کشته میشد. اینا هم مؤید. حالا از نظر سند ضعیف است، مرحوم صاحب جواب فرمود جبران میشد ضعف سند، اما در این حال میگیم چون اون از طریق عام است. اینم عرض کنم که سند معتبری معتبر نیست، میگیم مؤید مطلبه. یؤید این که میزان قتل است به ای کیفیتن، این که اینجا فرمود فقتلوه یا من اتا ذات محرمین یقتل. اینم ما عرض کردیم روایت سابق هم ازش همون مطلق استفاده میشه. بله، به این راحتی هم نیست. بله، همین فرمایش ایشونه دیگه. ولی عرض کردیم وقتی ما استظهار بکنیم از روایات که فرمود قتل به سیف، چه خصوصیت داره شمشیر غیر از این که در اون موقع آلت متعارف بود؟ یضرب، بله فرمود یضرب به سیف. بله، یضرب به سیف، چون طریق متعارف اون وقت این بوده، ضرب به سیف بوده. بله، حالا به ذخر اونم یه استنباطی است. عرض کردم مرحومای خویی، مرحومای گلپایگانی، اونام اصرار دارن رو اون مطلب، ولی اون چه که عرض کنم که ما میفهمیم اینه. گفتیم مرحوم صاحب جواهر همینجور فهمیده، امام رضوان الله تعالی علیه و هر کس تعبیرش مثل امامه. امام فرمود چی؟ فرمود للحد اقسامون، حد عرض کنم که زنا اقسامی دارد، الاول القتل، نفرمود قتل به سیف ضربتن واحده بالعنق. فرمود ال اول القتل. و شما تو عبارات فقها برید توجه کنید، همون که صاحب جواهر فرمود عباراتهم تافهتون به ذکر القتل، میگن قتل، قتل مطلقه. شما فقط فتوای امامو پیاده کنید، میرید بگردید شمشیر پیدا کنید، کوتو عبارت امام. عرض میکنم دیگه از روایت، حالا آقایون میگن تو روایت ذکر قتل نیست، میگه یضرب و ضربتن به سیف. پس عبارت فهم امام، استنباط امام از روایات این است که قتل، حد قتل است. و تمام کسانی که تعبیرشون اینجوره میگن للحد اقسامون الاول القتل، مرادشون همینه دیگه، کشتن، او رو بکشند. بله، عبارت مرحوم آقای خویی را ببینید، فرمود یضرب به سیف فل اونق. حد قتل این است که ضرب بل سیف بل اونق. اگر دیگرانم فتواشون مثل این بود، خصوصیت فهمیده بودن، نباید بگن که قتل، قتل مطلقه. پس معلوم میشد در بین فقها ها اونایی که اونجور استنباط کردن خیلی نادر که از روایات خصوصیت بفهمند. لذا میگیم مطلق روایات ولو به این تعبیر اومده که یضرب ضربتن یا ضرب به سیف ضربتن بالعنق، اینا یا یضرب عنق، همه خصوصیت ازش نفهمیدن. بنابراین میگیم پس در حد قتل همینجور که امام فرمودن، حد قتل زانی به محارم قتل است مطلقا. اگر حالا رفتن به دار زدن، قتل انجام شده، حد اجرا شده. اگر با گلوله زدن، حد اجرا شده، هیچ خصوصیتی برای قتل به سیف فل عنق نیست. در کجا؟
در قصاص.
بله. ها اونجا مراد همینه. بله، اونا مراد این است که لا قصاص نمیشه به سیف، یعنی زجرکش نکنن اون، که مثلا تو روایاتش هم دارد که دسته، عرض کنم که اولیاء ادم ندید که او رو با زجر بکشن، همون به سیف یعنی تمامش کنن با یه زجر. این مسئله تمام. یک بحث دیگر اینجا هست که امام دنبالش می‌فرماد ولا یلحق ذات و محرم للرضا بالنسب علی الاحوت لو لم یکن الاقوا. در محرمات نسبی مثل مادر، خواهر، دختر، عمه، خاله، خب در این جاها که بلا شبهه زنای با این محارم نسبی حدش قتله، آیا ملحق میشد به محرم نسبی محرم رضایی؟ یک کسی مادر رضایی یک کسی است، یه وقت مادرشه، نسبن ازش متولد شده، یه وقت مادر رضایی است، شیرش داده. آیا زنای با ام که گفتیم حدش قتل است، زنا با ام رضایی هم همین جوره حدش قتله؟ خواهر رضایی یه خانومی بچه‌ای رو شیر داده، خودش یه دختری داره، این پسر بعد بزرگ میشه با اون دختر مادر رضاییش خواهرش میشه، خواهر رضایی. اگر با او زنا کرد، با مادر رضایی، با اخت رضایی، اینم همین حکم رو دارد یا نه؟ از اینم تعدی کنیم به محارم نسبی سببی با مصاهرت، یه عقدی نکاحی واقع شده، یه محرمهایی بعد از او پیدا میشن، ام الزوجه، خب محرمه دیگه. عرض کنم که بنت الزوجه و ربائبکم ربیبه انسان، اینام عرض کنم که یا حلائل و ابنائکم عروس انسان زن دخترش، منکوهه اب لا تنکهو ما نکه آباؤکم، اگر مردی با یک زنی ازدواج کرد فرزندان اون مرد با این زن محرمه، مادرشونه، اون تا مادر سببی. آیا این که میگیم زنا با محارم مطلق محارم است، ام از نسبی، رضایی، سببی، یا اختصاص دارد به نسبی؟ امام فرمود احوت این است که اونا ملحق به نسبی نیستند، نه رضایی و نه عرض کنم که سببی. لا یلحق ذات محرم للرضا بالنسب علی الاحوت لو لم یکن الاقوى. بعدم فرمود ول احوت عدم و الحاق المحارم سببیه که بنت زوجه و امها بالنسبیه، اونا ملحق نیستن. پس این دو دسته، محارم رضایی، محارم سببی، رو فتوای امام فرمود ملحق به محارم سببی نسبی نیستند علل احوت. این یه بحثیست که باید ببینیم آیا از روایات ما چی میفهمیم. مطلق محارم رو میفهمیم که حدش قتله، یا فقط محارم نسبی؟ عرض کنم که مشهور قائل هستند به این که اختصاص دارد به نسبی و این حکم مربوط به محارم سببی یا محارم رضایی نیست. مشهور اینجور قائل هم. بنابراین زنای با ام رضایی، با اخت رضایی مثل زنایی با اجانب است. اگر زنا زنای محسن است رجع میشه، غیر محسن است جلد میشه. اگر زنای با ام زوجه یا بنت زوجه کرد ربیبه، حکمش همینه. با حلائل و ابنائکم، با عروس خودش، پسری با زن پدرش زنا کرد، حدش رجع قتل نیست، بلکه حدش عرض کنم که مثل سایره. منتها حالا فقط امرأه اب رو یه حکم خاصی داره، روایت داره، اونو بعد میگیم. اگر کسی با منکوهه پدرش، با زن پدرش زنا بکنه، دلیل خاص داره، بعد میرسیم. فعلا ما مطلق محارم سببی، غیر عرض کنم که امرأه اب و محارم رضایی رو میخوام ببینیم دلیل داریم یا نداریم. عرض کنم که روایات رو اگر ملاحظه بکنیم میبینیم که اینجور بود: من اتا ذات محرمه، یا میفرمود در روایت بکیر ابن اعین ان احدهما علیهم السلام قال من زنا به ذات محرمه. روایات اینه، عنوانی که در روایات اومده من زنا به ذات محرمن، یا من، یا عرض کنم که روایت عبدالله ابن بکیر من اتا ذات محرمن، ذات محرم. این ذات محرم این چی؟ یعنی کسی که با او محرمه. در لغت صحاح و غیر صحاح میگه محرم یعنی کسی که نکاح با او حلال نیست. هر کس نکاح با او حلال نیست و حرمت مؤبدی دارد اونو میگیم محرم. ظاهرش اطلاق داره، من اتا ذات محرمن، یک زنی که با انسان خیشی نسبی دارد محرم است، حرمت ابدی دارد نکاحش. اونم که رضایی است همینجور، مادر رضایی حرمت ابدی دارد، پس ذات محرم صدق میکند. من اتا ذات محرمین، من زنا به ذات محرمین، اینی که عناوین روایات بود مطلق همه محارم رو میگیره. منتها آیون چند تا استدلال دارن. یکی میگن که درست مطلقه، اما متبادر از ذات محرم محرم نسبی است. اگر گفتن این زن محرم فلانی است، تو ذهن میاد یا مادرشه یا خواهرشه یا بنت اختشه یا بنت اخشه یا هم چیز. اونی که متبادر از محرم تو اذهان میاد، سبقت به ذهن میگیره، محرم نسبی است. درست روایت فرماد من زنا به ذات محرم، اما متبادر از ذات محرم یعنی محرم نسبی. این یه حرف که تبادر علامت حقیقت، بنابراین ظاهر روایت میره رو معنای متبادر. مثل این که گفته باشد من اتا به محرم نسبی یا زنا به محرم نسبی، این یک میگن متبادر ازش محرم نسبی است. یه وجه دیگر میگن قدر متیقن. درست عبارت روایت این است که ذات محرم، اما اگر شک کنیم که آیا این حکم مربوط به همه محارم است یا نه، میگیم قدر متیقن محارم محرم نسبی است، که اون دیگه بلا شبه ذات محرم او رو قطعا میگیره. اما نسبت به این که سرایت بدیم به محرم سببی یا رضایی مورد شک، این قدر متیقن. اینم یه حرف. استدلال دوم قدر متیقن گیری. سوم انصراف. میگن لفظ ذات محرم منصرف است به محرم نسبی، انصراف داره، اونا اصلا از لفظ، از اطلاق لفظ بیرونه. اونی که لفظ بهش منصرفه و فهمیده میشه از ظاهر لفظ، همون محرم نسبی است. پس یا تبادر، یا قدر متیقنگیری، یا انصراف لفظ به محرم نسبی. با این وجوه میان استدلال میکنن که ولو روایت میگه من زنا به ذات محرم، اما مراد از ذات محرم محرم نسبی است. حالا بعضی از عبارات بزرگان رو نقل میکنیم. مرحوم صاحب جواهر از کشف اللسان نقل میکنه، این عبارت مال کشف اللسانه، فاضل هندی یا بفرمود فاضل اصفهانی. میگه لما کانت تهجم علی الدماغ مشکلا، تهجم بر دماغ، آدم کشتن، آدم جرأت کند یک کسی رو بکشه مشکله. لما کانت تهجم، حجمه، هجوم آوردن بر دماغ مشکل است، قصر الحکم علی ذات محرم نسبن، چون میخوان حد بزنن. حد هم میگیم قتل. زنای با محرم سببی، زنای با محرم رضایی اگر گفتیم ملحقه، یعنی بکشیم او را. چون تهجم بر دماغ مشکله، قصر الحکم علی ذات محرم نسبن، منحصر میکنن حکم رو بر ذات محرم نسبی، لا سببن او رضاءن، اونا خارج میشه چون میخوان بکشند مشکله. الا ما سیعتی من امرأت الاب که در مورد امرأه اب او رو بعد میگیم، اون دلیل خاص داره. خب خود ایشون این فتواش که حکم منحصر است به ذات محرم نسبی، وفاقا للمحقق، مرحوم محقق هم همین جور میگه، و بنی ادریس و زهره و حمزه، بنی پسران یعنی ابن ادریس، ابن زهره، ابن حمزه، پسران ادریس و زهره و حمزه هم همین جور گفتن. خب رو چه مدرکی، به چه دلیل میگید قصر الحکم علی ذات محرم نسبا لا سببا او رضاءا؟ فرمود بناءً علی انها المتبادر الی الفهم، همون محارم نسبی متبادر به فهم است، ولو عبارت امام این است که ذات محرم، اما متبادر از ذات ذات محرم همون محرم نسبی است. بناءً علی انها المتبادر الی الفهم، پس متبادر به فهم از روایات محرم نسبی است. محرم سببی و رضایی چی؟ ولا نس ولا اجماع علی غیرها، غیر محرم نسبی نه نسی براش داریم، چون این نس رو میگیم با متبادر مخصوص به محارم نسبی است، در غیر اینا نه ما نسی داریم نه اجماعی داریم. بنابراین حکم زنا با محارم سببی یا رضایی حکم زنایی با اجانب است، چون نه دلیلی براش هست نه اجماعی. این روایات بناء علی تبادر ازش فهمیده میشد محارم نسبی. این فرمایش مرحوم کاشف اللسان. در جواهر هم همینجور ایشون هم استظهار میکنه، فرمود قد یقال و رد نمیکنه این حرف رو، المنساق من ذات المحرم ان نسبی، فرمایش صاحب جواهره، المنساق اونی که سبقت به ذهن میگیرد من ذات المحرم ان نسبی، این به ذهن منسبقه به ذهن است. و این قال فی الصحاح، گرچه در کتاب لغت در صحاح و غیر صحاح اینجور گفتند، چی میگن در صحاح؟ یقال هو ذو محرم منها، در لغت میگه اگر گفته بشد هو این آقا ذو محرم منها، این شخص محرم با اون زنه، اگر این عبارت گفته بشه هو ذو محرم منها، معناش کیه؟ چی میگیرد؟ اذا لم یحل نکاحها، هر کس که نکاحش برای این شخص حلال نیست، اینا میگن چی؟ اینا میگن محرم. پس هو ذو محرم منها، این شخص با اون زن محرمه، یعنی نکاحشون حلال نیست. این اطلاق داره، هم محرم نسبی رو میگیرد، هم رضایی رو میگیرد، هم سببی. مرحوم صاحب جواب فرمود و این قال کذا، ولو در صحا در لغت اینجور گفته شده، لکن مراد او من حیث النسب، مراد حلال نبودن از نسب است، نه نکاحش حلال نباشد ولو از راه سببی یا رضایی، اونا را نمیگن. حالا این یه ادعاست، عرض کنم که لکن مرادهو من حیث النسب، اون مراد لا مطلق و حرمت نکاح. پس لغت رو هم درش تصرف میکنن، نه تنها روایت رو میگه مراد از روایت ذات محرم متبادر ازش محرم نسبی است، بلکه در صحا در لغت هم که معنا می کند که مراد از محرم یعنی اونی که حلال نیست نکاهش، یعنی حلال نیست نکاهش نسبن، نه حلال نیست نکاهش سببن یا رضا. اینم فرمایش صاحب جواهر ملاحظه کنید در جلد 41 صفحه 311 عبارت کشف اللسان رو نقل میکنه. این عبارت خودشون صفحه 312 است. مرحوم شهید در مسالک تبادر رو قبول داره ولی در این حال استظهار میکند اطلاق رو از روایات. ایشون فرمود که در مسالک ول متبادر من ذات المحرم ان سبیه. وقتی میگن ذات محرمن یعنی نسبی، متبادر اونه. و یمکن، تا اینجا تبادر رو قبول میکنه، بعد فرمود و یمکن شمولها لسببیه. در این حال ممکنه بگیم وقتی گفته میشه ذات محرم سببی رو هم میگیره. اون وقت استناد میکنن به همون کلام لغت، میگه وقت تقدم ان المحرم، قبلا گفتی مراد از محرم کیه؟ من یحرم نکاحها مؤبدا، هر کس نکاحش مؤبدا حرامه این محرم انسان است، به نسب او رضاء او مصاهره. میخواد حرمت نکاحش به سبب نسب باشه یا سبب باشه یا رضا. اینم بعد فرمود وحین ازن، وقتی بگیم اطلاق داره فلا یقتصر علم رأت الاب، نباید اکتفا کنیم برای در سببی به امرأه اب، که بگیم فقط در محارم سببی امرأه اب نکاحش حرامه، بل یتعدا الى غیرها، تعدی میشه به غیر او من المحرمات السببیه و الرضائیه. پس مرحوم شهید در مسالک ابتداعا تبادر رو قبول میکنه ولی میگه در این حال ممکنه بگیم از روایات ما اطلاق میفهمیم، هر محرمی میخواد نسبی، رضائی یا سببی، این زنا با او حکمش همینه. اینم عبارات فقها. حالا بعد تحقیق در این که از روایات چی میفهمیم، این انشاءالله برای بحث بعد. و صلی الله علیه و سلم.